اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. به برنامه این ساعت ما خوش آمدید. امروز شنبه 25 هوت سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه با اتفاق آرا ماموریت یوناما را تمدید کرد. پیشنویس قطعنامه تمدید ماموریت یوناما توسط آلمان و اندونزیا به شورای امنیت ملل متحد پیشنهاد شد. در این قطعنامه روی اهمیت روند صلح همه‌شمول به رهبری و مالکیت افغان‌ها نیز تاکید شده است. قابل ذکر است که شورای امنیت ملل متحد این بار ماموریت یوناما را تنها برای مدت 6 ماه، یعنی تا ماه سپتامبر امسال تمدید کرد، در حالی که در گذشته این ماموریت برای 1 سال تمدید می شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان با اشاره به دور اخیر مذاکرات بین امریکا و گروه طالبان گفته است که صلح به زودی در افغانستان برقرار می شود. عمران خان روز جمعه در جمعی از مردم در منطقه قبایلی باجور در نزدیکی مرز با افغانستان گفت که روند کنونی صلح با ثبات بهبود تجارت و رفاه اقتصادی در منطقه منجر خواهد شد. عمران خان حتی از تشکیل یک حکومت جدید در افغانستان خبر داد و گفت یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد، حکومتی که به گفته وی از همه افغان‌ها نمایندگی خواهد کرد. صدر اعظم پاکستان در حال در مورد پیامدهای مذاکرات صلح بین امریکا و نمایندگان گروه طالبان اظهار نظر می‌کند که حکومت افغانستان گفته است که از جزئیات این مذاکرات اطلاعی ندارد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان اخیراً با انتقاد تند و بی سابقه از روند مذاکرات امریکا با طالبان گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان در مورد این مذاکرات با حکومت افغانستان مشوره نمی کند و معلومات بسیار کم در این مورد به کابل داده می شود. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا گفت که کشورش به آن عده کارمندان محکمه بین المللی جرایم که در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان تحقیق می‌کنند، ویزا نخواهد داد. حکومت دونالد ترامپ در ماه سپتامبر سال گذشته تهدید کرده بود که اگر محکمه بین‌المللی جرایم تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان را آغاز کند، آمریکا بر ورود قاضی‌ها و سارنوالان این محکمه ممنوعیت وضع می‌کند و تهیه منابع مالی به این محکمه را نیز قطع خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در یک نشست خبری در شهر واشنگتن گفت که وضع ممنوعیت صدور ویزه آمریکا شامل آن کارمندان محکمه بین المللی جرایم نیز می شود که نظامیان سایر کشورهای متحد آمریکا چون اسرائیل را مورد پیگرد قانونی قرار می دهند. محکمه بین المللی جرایم در واکنش به این اقدام آمریکا گفت که این محکمه یک نهاد مستقل و بی‌طرف بوده و این اقدام واشنگتن نمی تواند جلوه کارهای این محکمه را بگیرد. دیدبان حقوق بشر نیز این اقدام آمریکا را نکوهش کرده و گفت که این اقدام به شکنجهگران و قاتلان این پیام را می‌دهد که جرایم آنان مورد پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی با جاسیندا آردرن صدر اعظم زیلاند جدید گفت که آمریکا آماده هر نوع همکاری در پیوند به حمله بر دو مسجد در زیلاند جدید است. رئیس جمهور ترامپ گفت که او مراتب تسلیت تمام امریکایان را در پیوند به حملات دهشت افغانی بر دو مسجد زیلاند جدید به صدر اعظم این کشور بیان کرده است. صدر اعظم زیلاند جدید این دو رویداد را بدترین کشتار جمعی افراد در تاریخ این کشور خواند و گفت که این حمله بر ارزش‌های زیلاند جدید است. شورای امنیت ملل متحد حمله بر دو مسجد در زیلاند جدید را نکوهش کرد و آن را یک عمل دهشت افغانی خواند. 15 عضو شورای امنیت ملل متحد با نشر اعلامیه گفتند که این حمله یک اقدام شنیع و بزدلانه بود و اعمال دهشت افغانی اقدامات جرمی و غیر قابل توجیه می باشند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ریاست ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید که حدود 100 هزار شهروند این کشور تذکره الکترونیک را اخذ کردند و قرار است در آینده نزدیک مراکز توزیع این تذکره ها در ولایت هرات و ننگرهار نیز فعال شود. اداره احصایه مرکزی افغانستان نیز میگوید که تلاش ها برای تسهیل روند توزیع تذکره جریان دارد. سمسام سیرت با شرح بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 13 سور سال جاری خورشیدی با وجود مخالفت های زیاد روند توزیع تذکره الکترونیک را از ارگ آغاز کرد. پس از آن 4 مرکز توزیع تذکره الکترونیک در ولایت کابل فعال گردید. روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس وزارت داخلی افغانستان به صدای امریکا گفت که تاکنون حدود 100 هزار تن از کابل تذکره الکترونیک اخذ کردند. آقای احمدزی افزود که تلاش ها برای افزایش شمار مراکز توزیع تذکره الکترونیک در کابل جریان دارد. آقای احمدزی همچنان گفت مراکز توزیع تذکره الکترونیک در ولایات هرات و ننگرهار نیز فعال خواهند شد و در پاسخ به زمان دقیق فعال شدن این مراکز گفت
رد داره به رسیدن به مواد تکنیکی که ما منتظرش هستیم. چی وقت به دسترس ما قرار میگیره بعد از او ما بتانیم او رو بفرستیم به می دو ولایت و انشاءالله کار ما آغاز میشه. یعنی روی آمادگی های تکنیکی از اون ما کار داریم. امیدوار هستیم که در این فرصت امو به دسترس ما قرار بگیره و ما بتانیم بازترین فرصت هم کار خود شروع کنیم به این دولایه.
جاوید رسولی رئیس اداره احصایه مرکزی افغانستان در حاشیه یک کنفرانس به خبرنگاران گفت که برای تسهیل روند اخذ تذکره الکترونیک پروسه توزیع این تذکره ها را مورد بازبینی قرار دادند. در حال حاضر اخذ تذکره الکترونیک بیش از یک هفته را در بر می گیرد. آقای رسولی گفت
وعده ما است که پروسه تذکره الکترونیکی را ما بازبینی کردیم. پروسه را بسیار ساده می سازیم که در کمترین وقت ممکنه یک کس بتانه تذکره الکترونیکی بگیره.
در زمان آغاز روند توزیع تذکره الکترونیک ریاست اجرایی افغانستان و تعداد از احزاب و چهره های سیاسی با آن مخالفت کردند، اما با آن هم این روند ادامه یافت. ریاست اجرایی حاضر به صحبت در این مورد نشد، اما حفیظ منصور عضو حزب جمعیت اسلامی و عضو ولسی جرگه افغانستان با صدای امریکا گفت که توزیع تذکره الکترونیک بنیاد حقوقی ندارد.
بر اساس هانچه که شناسنامه جدید برقی توضیح میشه پای حقوقی نداره. در شورای ملی که من عضوی از او تا هنوز هستم به تصویب نرسیده و در یک نظام دموکراتیک و مردمی باید هر چیز بر اساس قانون صورت بگیره. بنابراین اگر توضیح هم بکنن با قطع و یقین میتونم براتون بگویم که به مشکلات روبرو میشه و دیر نخواد گذاشت که دولت مجبور خواهد شد که کار خود تجدید نظر بکنه.
هرچند در مورد این که توضیح تذکره الکترونیک منجر به شفافیت در بسیاری از بخش ها میشود توافق نظر وجود دارد، اما آنچه منجر به اختلافات جدی شده درج ملیت و قوم در تذکره الکترونیک است. در سال 1392 خورشیدی پارلمان افغانستان قانون ثبت احوال نفوس را تصویب کرد که بر اساس آن قوم، ملیت و مذهب در تذکره الکترونیک درج نمی شود. اما رئیس جمهور غنی با ایجاد تعدیل در ماده های مربوطه قانون را توشیح کرد که مطابقان قوم، ملیت و مذهب نیز در این تذکره ها درج می گردد. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی فرمان داده است که اسم قوم سادات که بر اساس فرمان رئیس جمهور به حیث یک قوم در افغانستان شناخته شد نیز در تذکره های الکترونیک درج شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و وزارت معارف در همکاری با اتاق تجارت و صنایع افغانستان رقابت 10 بهترین طرح نهایی تجارتی شاگردان تشبث را در سال 1397 که شامل 43 لیسه شهر کابل و ولسوالی های کابل و همچنان ولایت های پروان، بامیان و ننگرهار می شود برگزار کرده است. برای جزئیات بیشتر این برنامه همکارم رویا زمانی مصاحبه داشته با حمیده محمدی مسئول این برنامه که اینک تقدیم می شود.
تشکر، لطف کردین از اینکه به برنامه ما آمدین. اگر لطف کنین نیره بر ما بگوین که کمی معلومات بتین در مورد رقابت ده بهترین طرح نهایی تجارتی شاگردان تشبث که چی است و چی برنامه را چی برنامه بوده. کم معلومات اگر در این مورد بتین خوش میشیم.
بسیار خوب، ما در ابتدا میخوایم در مورد پروگرام ما یک معلومات خوردی رایه بکنم، چون رقابت که از جز از پروگرام است، اما در اصل پروگرام تشبث روی سه موضوع کار میکنه. یکی تدریس نصاب است، تدریس نصاب تشبث که ما یک کتاب داریم به نام تشبث در صنف 10، 11 و 12 تدریس میشه در مکاتب ما. و البته ای در 43 لیسه است، فقط در این 43 لیسه که ما با اونا تفاهم نامه داریم یا همراه از اونا یک سند داریم که اجازه داریم که میخواییم در مکاتب دولتی 43 لیسه ای را تدریس بکنیم. باقی مانده ما سر موضوع نمایشات کار میکنیم، مثلا همی مضمونی که در مکتبای ما تدریس میشه ما به شاگردای خود که کسایی که تجارتای خرد و کوچک دارن نمایشگاه ها برگزار میکنیم که اونا تولیدات خود بتونن به نمایش بگذارن در داخل لیسه و همچنان خارج از لیسه در بعض همکاری با سفارت خانه یا وزارت خانه. و بود سیومی ازی روی موضوع رقابت طرحهای تجارتی است. زمانی که شاگردا این مضمون در مکتبای خود میخوانن در آخر سال ما بر از اونا اعلان میکنیم که کیا ایده های تجارتی دارن، کیا میخوان بر ما پروپوزال بدن. زمانی که از میکلسی لیسی خود ما پروپوزال ها را جمع آوری کردیم، یک رقابت خود داخل هر لیسه برگزار میشه که او بین همو شاگردای مکتب است و 10 نفر از داخل لیسه انتخاب میشه. و یک رقابت دیگه ای که داریم به سطح ملی است که او باز بین همی 43 لیسه است. یعنی ما میتونم براتون بگم که امسال وقتی ما پروپوزال ها را در همی 43 مکتب خود انانس کردیم، ما تقریبا 1623 طرح را ما از شاگردهای خود به دست آوردیم که او طرحها روی موضوعات مختلف نوشته شده بود. باز از بین از این طرحها که به مرحله بعدی فلتر شد و بالاخره 50 نفر تاپ انتخاب شد و از 50 نفر باز 10 فینالیست انتخاب میکنیم که اونا به سطح ملی رقابت میکنن و امیر رقابتش تاریخ 13 مارس که چهارشنبه گذشته بود برگزار شد در کابل. در حضور هیئت جوری مستقل از نهادهای مختلف بودن، در حضور رسانه ها، در حضور موساد ملی و بین‌المللی، وزارت معارف، اتاقای تجارت صنایع افغانستان و همچنان وزارت امور زنان و وزارت تجارت. دیگه رقابت بین شاگردها برگزار شد و مقام آموزه شاگردها مقام اول الی دوم کسب کردند و یک جایزه بسیار نقدی خورد از طرف مستبرشان داده شد. در ضمن سرتیفیکیت برشان از طرف وزارت اهدا شد و اینا را ما با پروگرامایی که در آینده زیر اپ باشه اینا را وصل می‌سازیم و در قسمت انکشاف تجارتایشون کمک می‌کنیم.
بسیار خوب. بانو محمدی، شما بگوین که شاگردایی که در این دوره از رقابت اشتراک کرده بودن تنها از کابل بود یا از ولایات هم سهیم بودند در این برنامه؟
بسیار خوب، ما این پروگرامی که تطبیق می‌کنیم در 4 ولایت است. امی 43 لیسی ما تقسیم شده، مثلا 22 لیسی ما در شهر کابل است، 7 لیسی ما که از در ولسوالی های کابل مثل ولسوالی شکردره، گلدره، استالف، چاراسیاب و پغمان و 4 لیسی ما در ولایت ننگرهار است که تدریس میشه این مضمون، 4 لیسی ما در ولایت بامیان، 5 لیسی ببخشین در ولایت بامیان و 5 لیسی ما در ولایت ننگرهار است. در این رقابت چون خصوصیات یا کرکتریایی که ما برای می طرح انتخاب میکنیم اگر پورا بکنن بر ما مهم نیست که شاگرد از کدام ولایت اشتراک میکنه، اما این بار ما شاگردایی را که انتخاب کرده بودیم از ولسوالی‌ها و فقط از کابل بودن، چون طرحهای از اینا خلاقیت نوآوری داشت، به اساس از کابل و ولسوالی های تانستار بودن که شامل از این رقابت شدن. سال قبلی ما از ولایات هم شامل داشتیم.
و بانو محمدی، آیا این برنامه یا این رقابت که شما از او ذکر کردین اولین بار بود، اولین برنامه بود یا برنامه این برنامه از چی وقت شروع شده و برنامه بعدی چی است، پلان های بعدی تان چی است؟
بسیار خوب. اصلا موسسی ما که از قبلا یک موسسی بود که به نام سایپ از طرف سایپ اینا تمویل می شدن و در افغانستان مدت 10 سال سایپ کار کرده بود که اون یک نهاد امریکایی است و بعد از او باز ما موسسه را انتقال کردیم به یک موسسه افغانی که فعلا به نام تشبث یا تی ای او تشبث ایژوکیشنال ارگنایزیشن ای از سال 2014 به این طرف همراه ما است و ما کار میکنیم در این بخش و همچنان راجستر است با وزارت اقتصاد، تفاهمنامه داریم با وزارت معارف، با وزارت امور زنان و اتاقای تجارت زنای افغانستان و همچنان اتاقای تجارت زنای افغانستان تفاهمنامه داریم. از سال 2014 تا به حال این رقابت ها در چندین سال برگزار شده و این بار تقریبا از سال 2014 15 16 17 این پنجمین رقابت بود که برگزار شده بود و همه ساله به این شکل است. زمانی که تدریس مکاتب ختم میشه در آخر سال در ماه هود با زمین رقابت ها بین همین سلسله سه برگزار میشه و 10 نفر هم انتخاب میشه در هر سال به شکل ملی.
خب تو پلان هست یا تو برنامه هستن که برای سال نو شما ای دامنی ای برنامه را یا دامنی ای رقابت ها را به سایر ولایت که از 3-4 ولایت که شما ذکر کردین که پروان و بامیان نگرهار است یا و خود کابل است شما برنامه را گسترش بدین به سایر ولایت افغانستان، مثلا از شاگردار از ولایت های دیگه افغانستان هم شامل از این برنامه کنین. آیا پلان دارین در برای سال نو؟
این در اولویت های کاری ما است و تلاش های موسیقی تشبث اینمی است که ما چطور بتانیم این مضمون انترپرنرشپ نهادینه بسازیم بر تمام مکاتب ما و در کابل همی بسیار محدود است. 33 لیسه یا 22 لیسه اگر ما این یک حساب بکنیم در بین لیسه های کابل شاید کمترین لیسه هایی است که ما او را تحت پوشش گرفتیم. تنها مشکلی که ما داریم کمبود بودجه است و با اثر این کمبود بودجه ما نمیتونیم که برنامه را وسعت بدیم و توسعه بدیم به ولایات و به لیسه های دیگه. فقط ما یک نهاد تمویل میشیم که نمی تقریبا 5 سال شده از یک نهاد و این بسیار مشکل است بر عمود هنر ما که 5 سال متواتر یک پروژه اونا تمویل میکنن. ما فعلا یک تمویل کننده داریم اما این بودجه ما بسیار ناکافی است و این نمیتونه که توسعه پیدا بکنه. فعلا این بودجه ما که تمویل میشه از طرف یک نهاد آمریکایی به نام ند است که نشنال اندومنت فور دموکراسی یا بنیاد ملی برای دموکراسی تمویل کننده این پروگرام است و بدون از این دیگه هیچ حمایت کننده مالی نداره.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان زلمه خلیلزاد را به حاشیه راندن و مشروعیت زدایی حکومت افغانستان و مشروعیت بخشیدن به گروه طالبان متهم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اشرف‌غنی را احضار کرد و به او گفت که حمله به زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که از وزیر خارجه آمریکا نمایندگی می‌کند حمله بر او و حمله بر وزارت خارجه آمریکا است. در مورد وضعیت سیاسی کنونی ایالات متحده با افغانستان و چگونگی اوضاع در جریان گفتگوهای صلح، من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با عمر صمد، دیپلمات سابق افغانستان و محقق ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در واشنگتن که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
سخت است در این مرحله بدانیم که این اظهاراتی که در واشنگتن از طرف آقای محب شنیده شد و توسط مطبوعات انتشار یافت تا چه اندازه انعکاس دهنده موقف حکومت افغانستان یعنی حکومت وحدت ملی افغانستان است. امروز یک گزارشی بود که گویا آقای عبدالله رئیس اجرائیه در این قسمت یک اندازه انتقاداتی داشتند که نباید به این شکل موضوعات مطرح شود و موضوع روابط امریکا با افغانستان از اهمیت خاص می باشد. نشان دهنده از این است که اختلافات نظر داخل حکومت هم امکان داره در این ارتباط وجود داشته باشه، ولی آیا ای اظهارات جنبه بیشتر شخصی داشته یا موقف یک بخش جنایی از حکومت بوده یا جزء کدام هدف دیگه بوده صحیح هنوز معلوم نیست تا زمانی که خودشان در این باره توضیحات بیشتر ندن.
مشاور امنیت ملی افغانستان احضار کرده و گفته که حمله به خلیلزاد در واقع حمله بر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا است. با وصف این اختلاف نظری که بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان به وجود آمده، فکر میکنن شکاف سیاسی بین این دو کشور چقدر میتونه به پروسه صلح ضرر وارد کنه و عواقبش چی هست؟
خب یقینا که اظهاراتی که رد و بدل شد و عکس العملی که وزارت خارجه آمریکا نشان داد و به شکلی که از کلمات استفاده شد و اگنو انزجار خود را ابراز کردن، نشان دهنده یک اندازه تنش در بین روابط حکومت افغانستان بگوییم یا مو کسانی که در ارگ فعلا حضور دارند با مقامات امریکایی می باشه و این در یک زمان صورت می گیره که موضوع افغانستان یک موضوع بسیار پیچیده و چند بودی در داخل یک پروسه صلح قرار داره و ایالات متحده یک نقش مهم را ایفا می کنه. آقای خلیلزاد از جانب حکومت امریکا و مقامات دولتی امریکا موظف شده تا یک برای برآورده ساختن یک هدف مشخص وظیفه انجام بده و به فکر می کنم که در این مقطع زمان این اندازه بحران زایی یا ایجاد تنش به سود و مفاد روابط مد و جانبه می باشه، نه به سود و مفاد پیش برد یک پروسه بسیار مهم و حیاتی هم برای افغانستان و هم برای امریکا و سایرینی که در این دخیل هستن. من امیدوار هستم که از این مرحله بگذرن هرچی زودتر و چیزی را که لازم است سیاستمدارای افغانستان با مسئولیت پذیری و به شکل مسئولانه انجام بتن، خواه در داخل حکومت هستند خواه خارج از حکومت هستند. وقت از این رسیده که امو چیزی را که به نام اجماع یاد میشه، یک اجماع سیاسی وسیع بتانه ایجاد شود و از این طریق پروسه صلح که ابعاد مختلف داره و قسمی گفتم یک پروسه پیچیده است به پیش برده شود بدون امی یک اراده قوی سیاسی برای یک هدف مشخص، من فکر میکنم که این تنش ها سود نخواهند داشت.
جناب آقای صمد، طوری که در این اواخر دیده میشه یک شکاف بسیار بزرگ سیاسی بین سیاستمدارای افغانستان به وجود آمده، فکر میکنین فاصله که بین حکومت افغانستان با سیاستمداران قدرتمند کشور فعلا برقرار شده چقدر میتونه آسیب پذیر باشه برای انتخابات آینده افغانستان و یا سهمگیری افغانستان در مذاکرات صلح؟
پیام ما همیشه می بوده که و تحلیل با من می بوده که هر قدر این شگاف ها وسیع تر شده و این فاصله ها قسمی که گفتین بیشتر شده بین اجزای حکومت باشه خواه اجزای سیاسی و اجتماعی افغانستان باشه و کسانی که امروز مطرح هستن در میدان سیاست افغانستان، به نفع نه روند صلح هست نه به نفع پیش برد یک پروسه سیاسی است که انتخابات یک جزی از او است و امروز اوضاع هم در منطقه هم در داخل کشور و هم در بعد بین‌المللیش باید با واقع‌بینانه باید مد نظر گرفت و تحلیل کرد و من فکر میکنم که در اینجا باید با یک اندازه خیشتنداری و با یک اندازه تفاهم و آذر بودن و آماده بودن برای همکاری و به یک هدف مشترک رسیدن و وحدت نظر ایجاد کردن باید قدم گذاشت و چیزی که خلاف منافع اولیای کشور باشه از او باید اجتناب کرد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
رهبران جهان حملات تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند را محکوم کردند. رهبران مسلمانان گفتند که این حمله سندی است که نشان می‌دهد خشونت‌ها علیه مسلمان‌ها رو به افزایش است. در حمله بر دو مسجد در نیوزیلند 49 نفر کشته شده و نزدیک به 100 تن دیگر مجروح شدند. شخص مظنون گرفتار شده و قرار است امروز در محکمه حاضر شود. گزارشی را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
رهبران سیاسی، مذهبی و حلقات مختلف در امریکا، نیوزیلند، استرالیا، ترکیه، اندونزیا، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، اسرائیل، هند و سایر کشورها حمله بر دو مسجد را در شهر کرایستچرچ نیوزیلند محکوم کردند. در این حملات که در حین نماز جمعه در این شهر رخ داده است، 49 تن جان باخته و به ده‌ها تن دیگر که حال برخی از آنها وخیم خوانده شده مجروح شدند. الیزابت ملکه بریتانیا، صدر اعظم آلمان، صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور فرانسه جمله شخصیت هایی هستند که به این حملات واکنش نشان داده آن را محکوم کردند. در افغانستان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه قتل مسلمانان را مذمت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده حمله مسلحانه به دو مسجد در نیوزیلند را محکوم کردند. ترامپ روز جمعه 24 اوت در تویترش نوشت: بعد از کشتار وحشتناک در مساجد برای مردم نیوزیلند عمیق‌ترین همدردی و بهترین آرزوها را دارم. 49 انسان بیگناه بدون دلیل کشته شده و تعداد بیشتری هم زخمی شدند. امریکا در کنار نیوزیلند می‌ایستد و هر کاری که از دستمان برآید انجام خواهیم داد. باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا گفت همراه با همسرش میشل اوباما و جامعه مسلمان سوگوار است و همه باید مقابل تمامی اشکال تنفر بیستند. هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق دولت اوباما نیز گفت باید با اسلام ستیزی و نجات پرستی در تمامی اشکالان مبارزه شود. در کانگریس امریکا نیز بسیاری از سناتوران و قانونگذاران مجلس نمایندگان حملات خونین به دو مسجد در نیوزیلند را محکوم کردند. با گفته مقامات نیوزیلند، برنتن تارانت به ظن قتل در نزد پلیس می باشد. گفته می شود او ساکن اصلی گرافتن در نیو ساوت والس استرالیا می باشد. مایک بوش، کمیشنر پلیس نیوزیلند به این ارتباط می گوید:
So far, one person, a male in his late 20s, has been charged with murder.
به حال یک مردی که در سالهای 20 قرار دارد متهم به قتل دسجمی در شهر کرایستچرچ شناخته شده است. در کنار آن سه مرد دیگر نیز که در نزدیکی محل واقعیت دستگیر شدند، از نزدشان اسلحه به دست آمده است.
جاسیندا آردن صدر اعظم زیلاند جدید که جمعه را تاریک ترین روز در تاریخ این کشور خوانده است، این را جنایت دهشت‌افکنی آشکار خوانده، گفته است که وی چنین چیزی را قبلا در زندگیش تجربه نکرده است.
Many of those who will have been directly affected by the shooting may be migrants to New Zealand.
بسیاری از کسانی که از این واقعه متاثر شدند مهاجرانی هستند که خواستند نیوزلند را خانه خود بدانند و از ما هستند. کسانی که این جنایت را انجام دادند از ما نیستند.
جاسیندا آردن گفته است که پلیس تا اکنون 4 نفر را به شمول یک زن به ظن ارتباط به این حمله ها بازداشت کرده است. پس از این حملات تدابیر شدید امنیتی در آن کشور روی دست گرفته شده، خطر دهشت افغانی از پایین به سطح بالا بلند برده شده و نیز دروازه های مساجد به گونه موقتی مسدود شده است. یکی از شاهدان این رویداد به خبرگزاری رویترز گفته است مهاجم مسلح واسکت ضد مرمی برتان داشت و با وارد شدن به مسجد بالای نمازگزاران به تیراندازی پرداخت. در همین حال مقامات افغان نیز تایید کردند در این حمله بر شهروندان مقیمین کشور نیز تلفات وارد شده است. آنها گفتند که یک افغان در آن جان باخته و 3 تن دیگر مجروح شده است. یک تعداد قابل ملاحظه از افغان‌ها و عراقی‌ها در جریان جنگ‌ها به این کشور پناهنده شدند. تیم کرکت بنگلادش در حین حمله در مسجد بوده ولی توانستند از این سانحه جان سالم بدر برند. پوانتون الازهر مصر که تاریخچه 1000 ساله دارد قتل مسلمانان در نیوزیلند را نشان دهنده عواقب اسلام ستیزی و گفتار نفرت برانگیز خوانده است.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا با پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.